أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروز عرض شد که مسئله تشخص این به واسطه وجوده، چطور این که مرحوم آخوند به این مسئله تأکید کردن، ولی بعضی اون را به واسطه علم احساسی یا علم حصولی که همون مشاهده حضوری و حضور و شیء هست، عند المدرک، حضور و وجودهی عند المدرک، به این میدانن. البته از کلمات ایشون این استفاده میشه که مسئله به برگشتش به اثبات، یعنی تشخص گرچه این در دائره هویت خود شی قرار داره، ولیکن از نظر اثبات این منوط است به علم، و اون علم یا علم احساسی است و یا علم حضوری. این تأویلی است که مرحوم آخوند کردن در اینجا، و مرحوم علامه همونطوری که عرض شد در یه بیان حاشیه مفصلی که دارن این واسطیت علم احساسی را نسبت به تشخص ایشون نفی میکنن، میگن ارتباطی بین علم احساسی و بین تشخص نیست. مسئله تشخص یک مسئله هویت خارجی و تعین خارجی است. علم یک ارتباطی است که بین معلوم بالعرض و که خارج و معلوم به ذات که مدرک ذهنی است بین او حاصل میشه، و این به تشخص چه ارتباطی داره؟ این به وجود چه ارتباطی داره؟ به تعین چه ارتباطی داره؟ بله، تا تعینی نباشد این ارتباط حاصل نمیشه، و این مربوط به ذهنه. ولی این که خود نفس تشخص قوامش به چیست و تحققش به چیست، این به علم ما مربوط نیست. درست شد؟ بله، در مشاهده حضوریه مرحوم علامه این مطلب را قبول می کنند که چون در مشاهده حضوریه نفس وجود شیء پیش مدرک در اونجا حاضر است و یک نوع اتحاد وجودی بین او و بین مدرک که معلوم بالعرض است و در اینجا معلوم به ذات می شود، یعنی نفس وجود خودش با نفس وجود مدرک متحد پیدا می کند، و همونطوری که مدرک نسبت به ذات خودش و صفات و غرایز خودش سیطره و هیمنه دارد و به همین کیفیت نسبت به وجود مدرک سیطره و احاطه و ولایت علمی دارد، در این صورت می توانیم بگیم که با مشاهده حضوریه تشخص در اونجا تحقق پیدا می کند، ولیکن با علم احساسی این مسئله نمی خونه، چون علم در مقام اثباته و بحث ما بحث ثبوته. خب این کلام هم کلام مرحوم، هم کلام این افراد، و هم توجیه مرحوم آخوند و هم بیان مرحوم علامه، هر ستا درش نظره. اون جهتش این است که اولا نسبت به اون کلام اون افراد که تشخص را به علم برمیگردانند، اشتباه در این است که تشخص آیا او علت برای علم است یا علم علت برای تشخص است یا هر دو معلول علت ثالثه هستند. شکی نیست که تا تشخصی در خارج نباشد در اونجا علم حاصل نمی شود. هر علم عبارت از ربط بین مدرک و مدرک به واسطه تحقق دو امر، امر اول خود نفس مدرک، امر دوم اون مدرک، حالا امر سوم هم بگیریم یا نگیریم، مواجهه بین مدرک و بین مدرک، حالا اون مهم نیست. بالاخره این دو قضیه باید در ادراک باید وجود داشته باشه. ما در هر ادراکی، حتی در ادراک حضوری هم، ما نمیتوانیم یک چیز را از همان نقطه نظر حیثیت و هویت اون شی ملاحظه کنیم برای ادراک. بالاخره در خود علم حضوری هم یک شیء دیگری را ادراک میکند، منتها اون ادراک از خارج نیامده، خود ذات را ادراک میکند. پس در عین حال دو چیز است. چطور فرض کنیم که در اختلاف بین موضوع و محمول، در عین این که موضوع نفس المحمول باشه، ما بل اعتبارین موضوع و محمول را به دو اعتبار دو تصور میکنیم تا حمل محمول بر موضوع صحیح باشه. در مسئله علم حضوری هم گرچه در اونجا خود ذات را ادراک میکند و این ادراک از خارج نیامده و حصولی نیست، ولی بالاخره ذات خودش را ادراک میکند یا نمیکند. این ادراک ذات خودش را معلول وجود ذات است یا علت ذات است یا هر دو معلول امر دیگری هستند. طبیعی است که نفس وجود ذات است که علیت برای ادراک خود را دارد، یعنی خود ذات ادراک می کند خود را، شعور دارد خود را، عاقل است خود را، عالم است خود را، یقین دارد خود را، قاطع است خود را. این خصوصیاتی را که الان ما به ذات نسبت می دهیم، این از نقطه نظر طبعی، حالا نگیم از نقطه نظر خارجی و زمانی، حداقل از نقطه نظر رتبه متأخر از خود ذاته. تا ذات نباشه، ذات می خواد چی را ادراک بکنه؟ چه چیزی را می خواد ادراک بکنه؟ پس نفس تحقق ذات علت است برای علم او. لذا می گوییم در ذات باری ذات علت برای علم است، و علم گرچه لازمه ی ذات است، ولی از نقطه نظر رتبه مسابقه با ذات نیست. اون چه که مسابقه با ذات است از نقطه نظر رتبه، همونطوری که خدمت رفقا عرض کردیم، دو چیز است. اول همان جنبه حیات است که نفس حیات عبارت است از خود نفس الوجود بدون انتزاع امر دیگری، به خلاف قوم که علم و قدرت و حیات را متأخر از ذات می دانند و اون را به اصطلاح در هم رتبه، به اصطلاح ذات را در نظر علیت مقدم بر اون سه می شمارد، که همونطوری که عرض شد در کلام بزرگان هم نسبت به این مسئله تأکید شده، مثلا در کلمات مرحوم سید احمد که مرحوم کمپانی در بدیشون ایراد دارند و اسماء را در مرتبه به اصطلاح ذات می دانند و ایشان اونها را متأخر می دانند، اونجا این مسئله هست که در این سه باید قائل به افتراق شد. در مسئله علم و قدرت، علم و قدرت اینها متأخرند رتبتاً از مرتبه ذات، ولیکن حیات متأخر نیست و ما این سه را نباید در یک میزان و در یک طرف قرار بدیم. حیات نفس الوجود است، حیات نفس الوجود و استمرار الوجود است، اسم این را حیات میذارد. در اونجایی که وجود نیست، در اونجا حیات نیست، در اونجا مرگ است و فنا است و بوار است. اونجایی که حیات است، در اونجا وجوده، و در اونجایی که وجوده، خود وجود به نفسه و بدون اعتبار امر آخر و بدون انتزاع منتزعی، نفس الوجود مسابقا للحیات، این هیچ اعتباری در اونجا نیست. دوم از مواردی که عرض شد که در اون مورد باز بعضی از بزرگان قائل به افتراق بین هویت و بین اون عنوان و اتصاف هستند، عنوان وحدت هویت که اون تعبیر به از او به احدیت می شود و اون وحدت که لازمه وجود به صراف هست و بسیط الحقیقت کل الاشیاء به این وحدت برمیگردد، این وحدت همونطوری که عرض شد در نظر از نظر رتبه متأخر از رتبه ذات و هویت ذات نیست، بلکه مساوی با اوست. اون وحدتی که متأخر از رتبتن، اون وحدت واحدیت است، نه وحدت احدیت. وحدت احدیت با اون حقیقت هویت همه یک معنا را دارد، منتها به دو لحاظ. اینی که ذات نفسن اقتضای وحدت را نمی کند، بلکه وحدت را ما به اون نسبت می دهیم مانند ماهیات، این غلط است. زیرا ماهیت از شأنش عبار، شأن ماهیت عبارت است از حدود وجودیه، که اون حد وجودی به نسبت به عناوین وجودی و اتصافات وجودی علی‌السوای. چه اینکه شما ماهیت را بگویید که موجودون، ماهیت عبای از اتصاف وجود را می کند در مرحله، در مرتبه و در همون مسئله نفس الان. و چه این که بگید الماهیت و معدومتون، باز این عدم ماهیت عبای از اتصاف و عدم را می کنه در مرتبه. پس در این جهت یک تفاوتی نیست بین اتصاف به وجود و بین اتصاف به عدم در ماهیت در مرتبه، درست شد؟ ولیکن صحبت در این است که ما این وحدت را به خود وجود فی حد نفسه برمیگردانیم، نه به ماهیت. ماهیت که انسانیت است، اون اقتضای وحدت را نمی کند، قبول داریم. ولیکن وجود ماهیت زید، ماهیت زید فی حد نفسه، این اقتضای وحدت را می کند. شما وقتی که ماهیت زید را در نظر بیاوری، این طبیعتاً یک وحدتی در ذهن خواهد آمد، بدون اینکه شما در تصورتون اون وحدت باشه. خود ماهیت حد نفس اقتضا نمی کند، او را می دانه. در اینجا وجود حق، نفس وجود حق، چه این که ما قائل به وحدت بشویم یا قائل به ثنویت و تثلیث بشویم، نفس وجود حق در مرحله هویتش این اقتضای وحدت را می کند یا نمی کند؟ خب بله می کند، هیچ ارتباطی هم به ما نداره. یعنی هر جا که وجود و تشخص باشد، در اونجا وحدت است. ولذا هر وجود خاص خارجی برای خودش مرتبه احدیت را دارد، یعنی از باب لا تکرار فی الوجود، اون چرا که در خارج تحقق پیدا می کند مانند ندارد. مانند یعنی مثل، و مثل معنا ندارد. پس بنابراین اون هر شخصی برای خودش یک احدیت خاصه به خودش را دارد، که اون احدیت از اون مقام تنزل ذات که اون احدیت و ذات است انتظار شده. بله از باب اقتران این با فرد دیگر و با اشیاء دیگر ما اسم واحد را برش میذاریم، فقط از باب اقتران در حقیقت و اشتراک در حقیقت نوعیه است که همه داخل در تحت اون حقیقت هستند. پس بنابراین در این مسئله که مسئله وحدت به عنوان احدیت باشه و همینطور اتصاف به حیات باشد، رتبتن مساوق با نفس ذات هستن. اما از نظر علم و قدرت و همینطور سایر صفاتی که اینها زائیده و متولد از این سه صفت هستن، در اونجا نه، اون رتبه ذات از نظر مرتبه و از نظر خود نفس هویتش علت هست برای این چیز، برای علم. و علم رو در رو از نظر رتبه متأخر است و حق با کلام، از این نظر با کلام عرفاست. در اینجا اشکالی که در اینجا هست به همه این بزرگان این است که قبل از علم و ادراک، ادراک حصولی که خمر مورد نفیه، فرض کنید که این افراد هست، و چه ادراک حضوری، تا تشخص خارجی نباشد مدرک چرا میخواد تشخص کنه؟ یعنی در این ادراک بر فرض این که صحت این که کلام مرحوم علامه رضوان الله علیه که قائل به علیت شهود حضوری و واسطیت شهود حضوری برای تشخص هستند، باید سوال بشه که در مرتبه علم حضوری باید مدرک و مدرکی وجود داشته باشه، خصوصا اینکه این مدرک و مدرک دو امر جدای از هم هستند و بعد اتحاد پیدا میکنن. این مدرک در اینجا نشسته، اون مدرک هم فرض کنین که چند متر فاصله داره از نظر جسمی، خب یک اتحاد وجودی بین او و بین آن شی در مثال، حالا بگیم در ماده که نمیشه، در مثال باشه، در صور برزخی باشه، حتی در ماده هم به واسطه اشراف تو یک بحث دقیقی در اونجا هم ممکنه که در همونجا به اصطلاح مسائلی هست از همین آیان، که در اونجا هم چون ماده در تحت علیت اون جنبه مثالی خودش هست، اگر این شیء با اون صورت مثالی اتحاد پیدا کند، با صورت مادی هم اتحاد پیدا خواهد کرد، و این یه چیزیست که خب درکش خیلی مشکله. و حالا بحثش، حالا انشاءالله بعد در بحث مسائل نفس در اونجا این بحث ها رو میای میکنیم، حتی برای اون شیء مادی هم علت میشه، چون ماده معلوله، ماده که خودش استقلال نداره، یعنی جنبه مادیت ماده از خودش هویتی نداره، هویت ماده به خاطر معلولیت و اشراف معلولیت برای مثال و اشرافی است که مثال بر او داره. شما اون اشراف مثال رو از بدن بگیرید، بدن هوا منصور است، هیچی نداره، اصلا نه وجودی داره نه هیچ. حتی مردن که وقتی میمیره این بدن مردن صورت مثالی داره، خیال نکنید که حالا روح از بدن جدا شد و این مرده دیگه صورت مثالیش از بین رفت، فقط تبدیل، نه هنوز صورت مثالی داره، منتها اون موقع صورت مثالی حی داشت، در حال حرکت بود، الان صورت مثالیش چیه؟ ثابته. بعد صورت مثالیش کم کم عوض میشه، هرچه این جسم به سمت بوار برود، اون صورت مثالی که بعد از انتزاع روح و خلع روح از بدن اون صورت مثالی آمده جایگزین صورت مثالی اول شده، به خاطر همینه الان اینکه شما میرید حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه رو زیارت میکنید، به خاطر چیه؟ به خاطر این بدن؟ نه، به خاطر صورت مثالی است که الان بر این بدن حاکمه، و اون صورت مثالی مرتبط با صورت مثالی اصله، که اون صورت مثالی اصل با نفوذی که دارد، با علیتی که دارد، با تأثیر و تصوری که بر جنبه حیاتی اون صورت مثالی دارد، باعث شده که این بدن تازه بمونه. اگر اون این جنبه رو نداشت، در عرض یه ساعت بلکه کمتر این چی میشد؟ این از بین میرفت و دستخوش علل و عوامل طبیعی میشد. اون بدنی که الان مرده است، این هم داره یک صورت مثالی است. لذا شما فرض کنید که یک بدن مرده ای رو شما در خواب میبینید، خب تا صورت مثالی نشده باشه که تو خواب نمیبینید. اینی که الان شما در خواب میبینید مال چیست؟ مال این قضیه است. شما یک همین مدرسه فیضیه را که الان دارید مشاهده میکنید، همین مدرسه فیضیه رو شب در خواب میبینید، که ما فردا آمدیم و در حجره را باز کردیم و برای بحث آمدیم در اینجا نشستیم. مدرسه فیضیه که جان ندارد، در دیوار که جون نداره، ولی صورت مثالی که داره. اینی که شما وارد جایی میشوید به خاطر اینکه صورت مثالی داره، اینی که تو خواب شما این طرف اون طرف میروید، درخت میبینید، زمین میبینید، آب و سنگ و دریا میبینید، به خاطر اینکه صورت مثالی اینا همه در اونجاست. شما که از این بدن عبور کرد کردید، به مثال رفتید، با صورت مثالی همین آهشو نشدارید، دریا میبینید، زمین میبینید، رودخانه میبینید، کوه میبینید، همه اینها درسته و واقعیت داره. و کوه بالا میرید، نمیتونید بگید فردا بلند میشید میرید کوه میبینید اه من دیشب خواب دیدم اینجا اومدم، من دیشب خواب دیدم که اینجا اومدم. یکی از رفقا چند روز پیش آمده بود و یه خوابی تعریف کرد برای من، خیلی خواب عجیبی بود، من خودم خیلی تعجب کردم، چیز کردم خوابی دید. البته من دیگه فقط من بارش میگم، یه تیکش این بود که خوابی دیده بود که رفته بود از یه کوه بالا و بعد بالای کوه که رسیده بود یه مناظر و یه چیزهای دیده بود و یک خصوصیتی حالا نمیشه دیگه بگم میشه در اونجا مشاهده کرده بود. صبح از خواب بلند شده بود، این رو به عیالش گفت که من دیشب با دیشب رفتم و دیدم که از این کوه بالا رفتم اونجا که رسیدم خلاصه به یک چیزها اینها افرادی بودن و بعد در یک نهر آبی بود، توی نهر آبی همچین سنگی بود و در این سنگ همچین مسئله نوشته شده بود، اما شروع کردیم به از این سنگ مثلا آب این چشمه فلان. گفت اون عیادش گفت من تا به حال سه مرتبه است که این همین خواب رو دیدم. چطور میشه؟ این همین خواب، همون کوه، همون سنگ، همون بالا، همون شه قشنگ. بعد یکی یکی براش گفت، گفت کنار جوب اینطور نبود، گفت وسطش اینطور نبود، این سنگه این ورش اینجا نبود، هم یکی یک افرادی که در اونجا بودن اینا نبودن، گفت این چه جور میشه؟ اونا که هم کتاب نخوندن که بگن یه همچین کوهی داره، درهی داریم، کوهی داریم، نمیدونم فلان چی چی حرفا. این چیه؟ این به خاطر نفس اتحادی است که بین زن و بین شوهر در این مرتبه وجود داره و اون حقیقتی که منکشف میشود برای هر دو به یک صورت منکشف میشه. و این دیگه تلپاتی که نیست، یعنی این دیگه چشمندی و تلپاتی که چشمندی و شعبده و نمیدونم حرفا که نیست، یه واقعیت دیگه، اصلا این خبر نداره. اونم میگه من سه مرتبه اونم نه یه مرتبه، میگه سه مرتبه تا بال به چیزای مختلف من یه همچین چیزی دیدم. درست شد؟ پس همین اشیایی که الان در اینجا وجود دارد این صورت مثالی دارد در اونجا، درست شد؟ البته یه مقدار بالاتر از اینم هست و اون این که حقایقی که در اونجا دارد به یه صورت دیگری در اونجا تجلی میکنند، اون یه مقدار بالاتری. ولی در این که این مطالبی که در اینجا هست، سنگ باشه، آب باشه، آسمان باشه، کرات باشه، زمین باشه، نمیدونم باشه، اینا همه هست، این همه در تحت یک صورت مثالی اون طرفه که بقای همین درخت در اینجا که الان من دارم مشاهده میکنم و همین سبزه و چمن، بقای این به بقای اون صورت مثالیه، نه به عکس که این تغییر پیدا کنه اونم صورت مثالیش تغییر بده. اون صورت مثالی که تغییر پیدا کرد، شما میبینید این درخت چنار چی شد؟ خوش شد. اون صورت مثالی که فرض بکنید که زرد شد، شما میبینید این چمنایی که اینجا فردا بلند شدید این چمنا داره زرد میشه و داره از بین میره. اون صورت مثالی که تغییر پیدا میکنه بر اثر ارتباطات و تصادمات و تزاحمات در عالم مثال بین صور مثالیه متعدده و اون به اصطلاح تزاحم و تنازع، حالا اسمشو بذاریم یا هرچه دیگر، در سلسله علیت و معلولیت و برخوردهایی که در اونجا هست، انعکاسش در خارج اینیست که شما میبینید گله میشید میبینید گل پژمرده شده افتاده، میگید حتما آبش نه، میگن آقا آبش هم دادین ولی چی نمیدونم، یا اینکه فرض بکنید و امثال ذالک هر چی که در اینجا اتفاق میفته. پس بنابر این روی این جهت اینی که آمدن و مرحوم علامه قبول کردن که در صورتی که مشاهده حضوری باشه در اونجا تشخص معنا پیدا می کند و مشاهده حضوری یه علت برای تشخص است، این محل تأمل است. چرا؟ چون مشاهده حضوری رتبتاً متأخر از تشخص است، مشاهده حضوری، این علم حضوری در مقام مقام علم است. حالا علم علم حصولی نیست، قبول داریم علم حضوری است، ولی بالاخره رتبتا متأخره یا نه؟ باید یک تشخصی باشه تا شما مشاهده حضوری پیدا کنید یا نه. مشاهده حضوری ما اصلا تشخص درست میکنه؟ تشخص درست نمیکنه. نفس این تشخص خارجی لهو مطلب آخر، اشراف مدرک بر این مدرک بالعرض و بر این معلوم بالعرض به نحو مشاهده حضوری، هذا مطلب آخر. پس بنابراین چه در مقام مقام علم حصولی باشه و چه در مقام علم حضوری باشه، هر دو مقام مقام اثبات است نه ثبوت. بحث ما بحث ثبوت است. بحث ما این است که این تشخص و تعین خارجی به چه علت قوام پیدا میکنه. میگیم قوامش به وجود است، همونطوری که خود مرحوم آخوند هم نسبت به این مسئله این نظر را داشتن. مطلب دیگری که در اینجا هست به مطلب صاحب متعارهات برمیگرده، که صاحب متعارهات اون هویت عینیه خارجیه را علت برای تشخص میدانند. و حتی اسم نمیرهشون که اون هویت خارجیه، این هویتی که پیدا شده و تعین شده، وجود او را متعین کرده است یا ماهیت او را متعین کرده، چون خود استشون قاعده به اساطر ماهیه هستن. یا که در اینجا به همون هویت عینیه اشاره میکنن و میگن نفس تعین خارجی اون موجب وحدت است که اون باعث میشود که شریک نپذیرد و در ذات و در حریم خود غیر را راه ندهد. هر چیزی که دارای یک هویت عینیه باشد، خواهی نخواهی به دور خود یک حریمی میکشد. اون یعنی من، کسی دیگه نمیتونه بیاد. این کتاب یک حریمی دارد، این حریمش عبارت است از کم و عبارت است از کیف و عبارت است از جنس و سایر اون عوارض و ذاتیاتی که به دور خود دارد. اینی که از پنبه است و از چوب حریم اوست و سنگ را و حجر را به ذات خود راه نمیدهد. این که فرض بکنید که لون او اسود است، اشیاء ابیض را به حریم خود راه نمیدهد و حل و مجر را. درست شد؟ پس بنابراین این هویت خارجیه، همینی که دارای ماهیت و ماده و اینها هست، همین کفایت می کند برای اینکه شما اسم وحدت برو بگذارید و اسم تشخص برو بگذارید و او را از سایرین جدا کنید. اعتراضی را که مرحوم آخوند بر همین صاحب به اصطلاح شیخ اشراق می فرمایند، این اعتراض اعتراض وارد است. شما میگن که شما قائل به اصالت وجود نیستید. شما که قائل هستید به این که اگر هزار تام عارض مشخص بیان تشخص خارجی درست نمیشه و اشتراک به حال خود باقی است، این محقق تشخص را چه میدانید؟ شما که میگید که وجود امر بالعرض است و فقط ظرف و آهو ذهن است و در خارج هرچه‌بینی ماهیات است، پس چه چیزی باعث شده با وجود این که شما هزار تا عارض ممیزه و متشخصه و محدوده را آمدید با هم ترکیب کردید، بعد اسم اینو برداشتید گذاشتید وحدت، اسم اینو گذاشتید متشخص؟ با ترکیب امور قابل اشتراک که اون شی خارج به تشخص نمیرسه. شما هزار تا با هم فرض بکنید، حتی اگر شما زید ابن ارقم را هم تصور کنید، این زید ابن ارقم یک شخصی است دارای یک همچنین ارتفاع، خب این ارتفاع یه میلیون هم ازش درست کنید، دارای یک همچنین رنگ صورت، خب شما فرض کنید که الان ماشاءالله درست کنید، اشکال نداره، دارای همچنین بینی و ابرو و دهان و محاسن و فرض کنید که قد و بالا و وزن و این چیز هست، خب شما ازش درست کنید. این مسائل موجب تشخص نیست. اینها مثل که فرض کنید که یه کارخانه یه که بعد بیاد هزار تا مثلا 3000 تا مثلا دیگه توپ درست کنه بذاره بده بیرون. خب حالا این گروپایی که هم مثل هم هستن اینا با هم دیگه فرق دارن؟ هیچ فرق ندارن. در این حال این شبیه اوس یه میل هم فرق نمیکنه. اگر دو تا بچه باشن بزرگ هم اینطور اینا با هم دیگه عوض بشن، اینها چیز نداره، فرق نمیکنه. مثلا این میگه آبیا این چیز، حالا گاهی اوقات میشه که بعضیا خلاصه مشکل پیدا میشه، عوض میشه. اونجاها بایسته، یا توپ نه توپ چیزی نیست عوض نمیشه. بعضی ها هستن که خیلی شبیه به هم هستن، اینا گاهی اوقات این مسائلی پیدا میشه، مشکلات پیدا میشه، عوضی گرفت. علی کل حال این مسئله چیزیست که اشکالیست که مرحوم آخوند کردن به جناب شیخ اشراق. و کذا ما ذهب الیه شیخ الاشراق فی المطارحات من ان المانع للشرکه کن شیخ هویت عینیه. مطلبی را که شیخ اشراق نقل کردند این هم به میتونیم ما به همین مطلب برگردونیم و بگوییم که نظریشون از همان هویت عینیه وجود است که اون علت برای تشخصه. میفرمایند که اونی که مانع شرکت است اینی که شیخ هویت عینیه باشه، فقط در عالم ذهن و خیال نباشه، یعنی یه تحقق خارجی داشته باشه، عینش در خارج مشخص باشه، این دیگه مانع از شرکته. در حریم خودش کسی راه نمیده، وجود دیگری را در حریم راه نمیده. لما مر من ان شرکت فی الحقیقه لا معنا لها الا المتابقه. بله، چون گذشت که از ایشون میفرمایند که شرکت معناش فقط معنی مطابقت، یعنی مطابقت یک امر کلی با یک مصادیق خارجی، مطابقت مصداق با یک امر در یک مسئله کلی، این معنای مطابق است. ولا کل مطابقت، نه هر مطابقی، بل مطابقت امر لا یکون له هویت عینیت متصله، مطابقت یک چیزی که برای هویت عینی متصله نباشه، که همون عبارت از همون طبیعت نوعیه و ماهیت کلیه و که هویت خارجی نداره، فقط در ذهنه. فإن الهویت العینیه فی الحقیقه، اون تعین خارج در حقیقت، دیست الا الوجود الخاص لشی، در اینجا خودشون میفرمان وجود خاص شی است. لکن هذا الشیخ العظیم القدر قد اکد القول فی ان الوجود امر ذهنی لا هویت له فی الاعیان. با اینکه ایشون در اینجا میفرمایند که هویت عینیه در حقیقت نیست مگر وجود خاصش، یعنی هویت عینیه را در اینجا اثبات میکنند، ولکن ایشان در بحث وجود میفهمند وجود یه امر اعتباری است و وعایش فقط وعای ذهن است، غیر از ذهن ما نداریم به اصطلاح چیزی که به اصطلاح وجود خارجی باشه. ولعجب ان التشخص عنده، اشکال این است که تشخص پیش جناب مرحوم شیخ اشراق، اذا کان به نفس شیء الذی هو غیر الوجود، اگر به خود شیء است که غیر وجود است، یعنی به خود ذاتیات اون شیء است، همون ماهیت شیء است که اون غیر وجوده، و غیر وجود که همون ذاتیات خودشه و ماهیت شیء است، اما نفس الماهیت المشترکه، یا ماهی همون ماهیت مشترکه بین او و بین سایر اعیان است، او هی مع مادت و عوارض اخرى، یا نه اون ماهیت به اضافه عوارض مشخصه خارجیه و یه ماده‌ای که کم و وضع و زمان و خود همون ماده این هوی ماهیت را به صورت عینی خارجی که قمان از اشتراک در میارن. و هو معترفون، ایشون میفرمایند که به ان کل واحد من هذه الاشیاء، خود صاحب اشراق این را میفرماید که هر کدام از این اشیاء چه ماده باشه چه عوارض دیگر باشه قابل اشتراکه. نفس و تصورها لایم نه و شکر و ان مجموع الکلیات، مجموع کلیات کلیان، شما هزار تا کلیات هم بغل هم بذارید باز اونی که از خارج در میاد کلیست، میتونید شما امثال او تصور کن. فهذه الهویت العینیه، این هویت عینیه، اذا کاند امرا خارجا عن الوجود الخاص، اگر جدای از وجود خاص بدانیم، که الذی خصوصیته به نفس ذاته، که خصوصیت وجود خاص به نفس ذاتش، احتیاج به چیز دیگه نداره، یعنی نفس الوجود مسابق للتشخص، نفس الوجود مسابق للهویه و نفس الوجود مسابق للعینیه، ما نیاز به چیز دیگه نداریم برای تشخص و برای این خصوصیت. کمامر فعیه شیء فیه موجب معنی شرکه، شما که وجود را امر اعتباری میدونید، چه چیزی در اینجا آمده که مانع از شرکت بین این هویت و بین هویت دیگه شده؟ لذا اشکال از این نقطه نظر بر صاحب شیخ اشاع از این نظر وارده. و کذا مختاره و بعض المدققین دیگه
علت نقصان علم بشر
هم همین دیگه. بله. مثلا چون وجود مایزه و ما این
افرادی که
این گیران شدن قرار در همون مشتریفت نه خیلی بله. نظام مرحوم حاجی هم می فهمن دیگه و کن حقوفی آیت الخفایی هم مفهومه و منعرف الاشیاء ولی کنه و فی غایت الخفای معناش هم انسامه. این درکی که انسان از وجود می کند در اون درک، خود درکی که امر ذهنیست، ادراک این درکی غلطه، ادراک خود ادراکی امر ذهنیست و امر ذهنی مفهوم است و خود مفهوم هم نوع من الوجود. و چطور انسان میتواند با چیزی که خود او مصداق اون معنای کلی است اون معنای کلی رو بفهمه؟ لذا ایشون میگن خیلی مشکلی. مشکل یعنی فقط انسان میتوند یک مبهمی را از حقیقت وجود با علم به وجودش، یعنی با علم به یک همچین حقیقتی، یک امر مجملی را میتواند ادراک بکند، مگر برای کسی که شهود پیدا شده. برای کسی که در این مسئله شهود پیدا نشده است امکان ندارد که واقعا به کن حقیقت وجود برسه. بله بالاجمال ما میتونیم بگیم وجود یه امریست و قطعا داشته باشیم وجود به یه امریست که نه ماده است و نه صورت داره و نه دارای عوارض است و نه دارای ممیزات مادی و غیر مادی است و نه دارای رنگ و طعم و لون است و نه دارای مفهوم و معنا است، بلکه یک امر مجرد است. اما از شما بپرسم خب مجرد چیه؟ صاف میمونید. مجرد چیه؟ چه نمیشه؟ مجرد نمیشه. دوباره میگم خب مجرد چیه؟ میگم مجرد یک حقیقتی است که اون دارای خصوصیات ماده از آثار و لوازم و فرض کنید که ممیزات و عوارض و اینها نیست. میگن خب اون چیه؟ میگیم که میدونیم یه همچین چیزی هست، اما اینکه انگشت بذاریم روش، دست بذاریم، میگیم آه این مجرده، ای رو نمیتونیم به اصطلاح به خصوصه بگیم چون ما اطلاعی نداریم. بله میدونیم که این مسئله مجرد هست، حتی نفس ما هم میدونیم مجرده و اون صفاتش هم مجرد، اینا رو میدونیم، ولی اون مجرد چی هست رو نمیدونیم. صحبت اینه، اون چیه؟ شما میتونی قشنگ دست بذاری بگی این مجرده و این نیست، او را نمیفهمی. ادراک امر مجرد شهود تجردی میخواد، اینه مسئله. و بدون این فقط معانی که تصور میشه فقط معانی مجمله، در اینی که انسان قاطع هست. پس کنی که خدا را همه میدونیم هست، همه هم میدونن، بچه میدونن هست، عالم که این بنا داره این عالم خدا داره دیگه، بنا داره خدا داره، همه میدونن. تا اون پیرزن هم که علیکم به دین العجایز اونم میگه، ولی از همون پیرزنه خب بدونن خب این واحدون لا به عدد چیه، یه نگاه میکنه و حضرت میگن که علیکم به دین العجایز. خب از امیران بپرسیم خب یکی از اونه که تو نهج البلاغه گفتی از این سوال کن که یا علی حالت خوبه؟ بذار نخمون رو بریسیم، آمدی ما رو از نخ ریسی هم واداشتی، ما همین دستمون رو واداریم، میبینیم این یارو چرخه وایسا، میفهمیم بابا خدا داره. همین بیشتر از این چیزی حالیمون نمیشه دیگه، بیش از این نمیفهمیم. حضرت اولش میگم واقعا با همینو حالا داشته باش و حداقل یه خدایی رو بشناس تا اینکه اون بود. اما اون خدایی که سلمان میشناخت با اون خدای این پیرزن یکیه؟ اون خدایی که خود امیرالمومنین داره تو نهج البلاغه میگه نمیدونم داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه خارجان عن الاشیاء لا بالمزایله، این مباینه، این معنا، معنای همون از آن چرخه که گرداند زن پیر، نشان چرخ گردنده همی بگیر، معنیش همینه. واقعا عجیبه، من وقتی میبینم بعضی از این آیان میگن ما نیاز به فلسفه نداریم چون علیکم به دین العجایز، و اگر علیکم به دین العجایزه پس بنابراین این حرفا رو امیرمونی برای کی زد؟ این مقامات علمی و رشد معنوی و رسیدن به مراتبی که عقل ما و شما و هزار تا مثل شما به هر وسعت چیز نمیرسه، پس اینا برای چی بود؟ رب زدنی فی که تحیرا مالی چی بود؟ اللهم ارن الاشیاء کماهی برای چیه؟ درست شد؟ فقط همین، علیکم به دین العجایز، فقط بدونیم خدا داریم. و وقتی که میان یه شعبه مطرح میکنن همطور آقا صاف صاف نگاه میکنه، خیلی نگه که مرتد دست، بزنید بیرونش کنید، فلکش کنید، به زندانش بیندازید، مرتد شده است. ابوبکر اینطور بگه یهودی بدبخت از راه رسیده خب کجا بره چکار کنه؟ اومده میگه خلیفه پیغمبر کیه؟ اونا میگفتن به ابوبکر، میگفتن حضرت آیت الله دیگه، اینا عمامش هم عوض کرده تا حالا اینقدر بالا شده اینقدر. بله، میگه انا خلیفه رسول الله، اقیلونی اقیلونی ولستو به خیر. اون بالا میگه که اقیلونی ولستو به خیر کم صفم منبر رو چسبیده. خیلی اونا باحال بودن ها. صاحب داره میگه اقیلونی ولستو به خیر کم، وان نمیاد پایین، میگه نه جام خوبه، گرم نرمه. مهدی یکی و دوتا بودن، ما خیال میکنیم فعلا اینا حق بازن، این مردمی که داریم میبینیم بعضی ها تو بعضی از کشورها داریم میبینیم، نه با از اول این بساط بوده. داره میگه که لا افغانی لا بعد که یا اول حسن، و خلافت رو واگذار نمی کنه. خب تو که داری میگه لولا علیان لهلک آمد، خب خلافت رو واگذار کن. نه صف گرفتیم، اون چیز زین رو گرفتیم، سوار شدیم، فقط چقدر علی خوبه، چقدر این علی به داد ما میرسه. فران این بعد بخت هم آمده میگه که خلیفه که اینا نه نگاه کن، این چلیش نگاه میکنم، حالا هرچی نگاه میکنه به این قیافه نمیخوره، این پیغمبر و این خلیفهش یاغو، این چی میگه انگشتاشو نمیدونه 6 تا یا 5 تا. خلاصه میاد اول سوالی که میکنه بگو نه بگو ببینم خدا کجاست. حالا اونم یه آیه از پیغمبر یاد گرفته، واسه میگه الرحمن علی العرش استوا، که تموم شد. و از زمین خدا نداره دیگه، او تا حالا به این فکر نکرده. این ور اون ور نگاه میکنه به کسی به دادش میرسه، میده اینا همه از او خرترن، همونه که نشستن پای منبر. این ور اون ور نگاه میکنه، دست به محاسن میکشه، محاسنی که تا اینجا اومده، این بالا و این پایین، عشان هی میاره پای این کافر شده، بزنید بیرونش کنید، این مرتد شده، کافر شده، مردم که منتظر همین، چون همه خیت کردن دیگه، همه خیت کردن، فقط اون یاهو نبود، همه شون خلاصه خیت کردن و فلان کردن، بزنید بیرون، بزنید بیرون کنید. اینه مکتب چماق، به این میگن این میشه چی؟ مکتب چماق، مکتبی که جواب نمیتونه بده، میگه بزنید، زندان کنید، بکشید، اعدام کنید، مرتده. اینا مکتبی میشه مکتب ابوبکر. یهودی گفت نمیخواد بزنید، خودم میرم. حالا زدنش بدبخت یا نه دیگه، شاید چند تا لغت هم خورد که دیگه صدا در نیادا، حواست باشه مبادا صدا. اینجا جای سوال نیست، اینجا جای هست، اینجا فقط سکوت است، فقط اطاعت است، فقط سرپایین انداختن است. اومدی جلوی ابوبکر صدا در مورد زبونت، در همچین زبونت در ته در میاریم تا بفهمی کجا سوال کنی و بفهمی که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اینجا حرف میزنی؟ بسیار. آمد بیرون و گفت فهمیدم، هم پیغمبرتون رو فهمیدم، هم خلیفتون رو، خداحافظ. آقا این ابوذر بیچاره کی بود؟ این یکی اونجا میرفت، سلمان بود، اومد گفت وایسا وایسا کجا داریم اینجا وایسا تا من بیام و همینجا وایسا 5 دقیقه من اومد بگو یا علی بیا که اسلام رفت هوا از دست این گوساله، اسلام و همه چی رفت هوا. بنده خدا همین رو مامنی هم مامش رو گذاری سرش رو قباش رو از دست اینا چی باید بکشیم. آخه مردی که نمی رفتی اون بالا زحمت ما رو هم زیاد نمی کردی. هیچ بلند شد آمد و به به یا اول حسن شروع شد، یا اول حسن علی ها دیگه اومد و به ما دیگه چیز میده دیگه، این دیگه من ها اینه اینه بیا بپرس بپرس این به این گفتن ما اینو داریم. یه دفعه در یه مجلسی بودیم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ما رفته بودیم به اتفاق مرحوم آقا، مرحوم علامه طباطبایی اومده بودن منزل دامادشون اون آقای مناقبی. آقای مناقبی منبری بود در زمان سابق، جزو منبری های معروف بودیشون، داماد علی ها این دو تا داماد داشتن، یکی مرحوم آقای قدوسی بود یکی هم آقای مناقبی. بعد ایشون اومده بودن و ما با مرحوم والد و یکی از آشنایانشون که الان در تهرانه رفتیم برای دیدن مرحوم علامه. اونجا عده‌ای بودن، عده بودن و افراد زیادی بودن، افراد زیادی بودن، از جمله این مرحوم فلسفی هم بود، مرحوم فلسفی بود اونجا و خیلی از ائمه جماعات شمیرانات اونجا بودن. یه جلسه ای بود که به خاطر یه قضیهی که اصل تشیع رو در مجلس حقه رو میخواستن وردارن، مذهب حقه جعفری، حقه شیعه جعفری، حقه رو رقم ورداشتن ها؟ خبرگان قانون اساسی بود که آقای منتظری رئیسش بود اون زمان، یادمه که داشتن و اون جلسه ائمه جماعات شمیران اومد بودن منزل اون مرحوم آقای مناقبی. ما هم که خبر نداشتیم، رفتیم ما هم علامه رو ببینیم، ائمه جماعات رو میخواستیم چی کار بریم تماشا کنیم. علامه گفت هر کجا یوسف رخی باشد خوشم، گرد جست جنت گرچه قهر باشد قهر چاهی منزلم. هر کجا یوسف رخی باشد شما هست جنت گرچه باشد قهر چاهی، هر جا علامه طباطبایی باشد اونجا جنت هست، اونجا هر جا میخواد باشد. ما هم رفتیم ایشون رو ببینیم و ایشون رو زیارت کنیم، ایشون هم مریض حال بودن. بعد اینا داشتن صحبت میکردن که این حق را حذف کرده بودن، همه جمع شده بودن که چیز کنند که بفرستن برای مجلس خبرگان امضا و اینها چیز کنند بفرستن که این حقه باید باشه. و قاعدش هم مثل در موقع در مجلس خبرگان اینطور بود که تا 3 روز مثل این که اگر کسی اشکال و ایرادی داشت میتونست اصلاح کنه، یه همچی زیادمه، یعنی اون موقع صحبت این بود که میتونستن به اصطلاح اصلاح کنن، یه همچی مطلبی برن. و اینا میخواستن سریع این کارو بکنن چون فردا دیگر مهلت تمام میشد، 2 روز گذشته بود. آقای فلسفی هم بود اون براسه، خیلی اینا صحبت میکردن و چه میکردن اینها، این چیز بود اونجا. اونجا یه دفعه صحبت شد که خب بالاخره یکی باید پیدا کنیم بره و با اینا صحبت بکنه و چیز کنه، حرف بزن این حرفا. یکی اونجا بود، من نمی اسمش رو خود مرحوم آقا میشناختنش، ایشون یه سیدی بود اهل عراق و ایرانی بود، یکی خیلی هم شخص خیلی هم بهش احترام میگذاشتن. مرحوم آقا میگفتن این در زمان شاه از رادیوی بغداد سخنرانی داشت بر علیه شاه، از همون در زمان حسن البکر و یا مثلا قبلیهاش، این سید این سخنرانی داشت و سخنرانی میکرد. بله، مثل اونایی که رفته بودن از اینجا بغداد در زمان جنگ بر علیه ایران سخنرانی میکردن، نظر شریف که هست. بله بله، این منتها قبلش سخنرانی میکرد در زمان چیز، بعدم گفتن دیوانن و نمیدونم عقلشون از دست دادن. بله، این خیلی هم بهش احترام میذاشتن اینا. آقا اسمشو میدونستن فلان. همین که اینا، یعنی جمعیت زیادی هم بوده، 50 نفر نشسته بودن، همین که اینها داشتن این حرفا رو میزدن، یک دفعه گفت آیا آیا ما یک بطل داریم، کجای همه چیز آزمند حسین ما رو کرد به همه، این آزمند حسین ما بطل ماست، میفرستیم به جان اونها. این اون شخصه دیگه. خب یعنی همه میدونستن، نه اینکه ندونن موقعیت آقا رو. اون وقت این آقا تو کتابش ایشونو میگه جز عرفای کذابین، همین سید کاظم حائری، منجع تقلید فعلی، اینی را که تمام ائمه جماعات اقرار داشتن به اینکه بطل ماست، پهلوان ماست، این میشه جز عرفای کذابین. برید نگاه کنید تو کتابش. ماشاءالله ماشاءالله به این حماقت و جسارت و بیادبی و بیتربیتی. نه ادب دارن، نه فرهنگ دارن، نه حرف دهنشون رو میفهمن، نه اینکه، فقط همین مصالح خود و در حیطه خود و سلام. درست شد این قضیه که ابوبکر و اینها یاد این افتادن که گفت ما آسمند حسین رو داریم، بطل ما این است، میفرستیم آسمند حسین رو به جون اونا و ثابت کنه. و بعدم نشد، و بعد به امضام گرفتن، یه امضام گرفتن و بعد دادن به مرحوم آقا، گفتن آقا شما باید امضا بشه. آقا من که ائمه جماعت چیز نیستم، شمیرانات نیستم. میشه گفتن نه باید دیگه اول از ایشون امضا کنن، یعنی مرحوم علامه، و بعدم ایشون به اصطلاح امضا کردن. بعد خلاصه ابوبکر امیرالمومنین آمد اونجا و بعدم اون دیگه تشریف آورده بود پایین از منبر، اما آقای بوساله از منبر اومده بود پایین و دیگه یهودیه سواک سواک کرده. یه نگاه به امیرالمومنین کرد، ها این میاد که این خلیفه باشه. این به قیافش میگفت، گفتش که نی اشوف و فی که رائحت النبوه ولایه والخلافه والوصایه، همچنین چیزی رو گفت. بعد حضرت فرمودن سر تو که سوال کنم، بعد سوال کرد و بعد حضرت فرمودن هو الله فی السماء الهکم و فی الارض الهکم. اون میگه الرحمن و عرش عرش استوا، حضرت میگن هو الله فی السماء الهکم و فی الارض الهکم، یا اینما تولدو فسمه وجه الله. بعد دیگه شروع کرد یکی یکی گفتن و به حضرت هم جواب دادن و بعد شهادت این آورد و بعد گفت اشهد و انک خلیفت و رسول الله، و اینم بخوریم نوشم. اون بلون کتک هایی که بهم زدین و اردنگی ها بیرون کردین، حالا اینم بخوریم اشهد. البته الان که همه چی عوض شده، الان که میگن عمر اینها همه اشکال نداشتن، کاری نکردن بیچاره. بله امروز اینو میگن، انکار میکنن حدیث قلم و قرطاس رو، انکار میکنن، میگن عمر مگه میشه عمر همچین کار خلافی بکنه، جلوی رسول خدا تیکه تیکه کردن دختر پیغمبر رو نگاه نمیکنن. شاید اینم انکار کنم، یعنی مگه میشه آقا یه کسی بیاد دختر پیغمبر رو اینجوری بزنه له کنه؟ احتمال داره اشتباه شده باشه، یا مثلا حضرت کسالتی داشته بچهش سخت شده. این هم ثمرات 90 سال درس خوندن ما. جدن ما وقتی واقعا تاریخ ائمه رو میبینیم، امیر و نوامنی، خب اونی که حکومت بهش رسید این امیر المؤمنین بود دیگه، این بهش حکومت رسید. ارتباطش با مردم چجور بود؟ انتقادهایی که مردم ازش میکرد، داشت حرف میزد صاف، یارو برم شو یا علی اشتباه کردی در این قضیه اینه فلان، هم بقیه ناراحت میدونم چیکارش داریم بزن حرف شو بزن. چقدر اینها مظلوم بودن، این ائمه ما چقدر من. و چقدر شما نگاه کنید، اصلا خدا را از وجنات و آثار امیرالمؤمنین شما پیدا میکنید، خدا را پیدا میکنید. حضرت اومد اونجا به این سوالات یهودی همه جواب داد. خب میتونست اونجا بیاد بگه آی مهدی که مگه تو خلیفه نیستی بیا پای مینه، مگه تو نیستی بیا جواب بده، آی مردم، آی مردی که اومدید انتخاب کردید این یابو رو، این گاو رو انتخاب کردید، حالا بیاید نگاه. اصلا سرش رو حضرت میندازه پایین، میاد کنار مسجد میگیره میشون، سوال داری سوال تو بکن، جواب میده خانشون میده خانشون میده خانشون بلند میشه میاد در نماز جماعت، همین واقعا از خدا بی خبر ها وای میسه میاد نماز جماعت رو میخونه، اگه نخونه حرف در میاد یه علی نیامده، چند روز نیامده، چی شده، مسئله شده، یار جمع کرده داره چیز میکنه، آروم که نمیشینن، نمیگن بابا ما این که با ما کاری نداره، ما کاریش نداشته باشیم، نه یه چیزی میشه میجوشن، چی شد که نیومد. خب حضرت چی کار بکنه؟ حضرت برای خودش که مسئله نیست، حضرت برای اینکه برای اطرافیانش درد سر درست نشه برای میشه میاد نماز جواب، برای این، ولی خودش که نه، خودش دست میندازه گردن خالد و با دو انگشت اینجوری میگیره خفش میکنه میندازه پایین، تو داری میخوای فلان کنی برو گام شو، میان میگن یا علی فلان، خب حالی چی میتونه با این کاری داشته باشی؟ برای اطرافیان، به خاطری که دردسر برای اونا درست نکنن، به خاطر اینکه آشوب به پا نکنن، به خاطر اینکه جلوی نفوذ شیطان را بگیره، به خاطر اینکه رودمنده برای همیشون وقت میاد نماز اینا، علی هم اومد خب بلش کن کاریشون نشته باشه، بالاخره تسلیم شدن و ما کاری ندارن. این چیزهاییست که انسان باید اینها رو یاد بگیره، یاد بگیره.